صفحه 35. به همین جهت خواجه نظام الملک برای سر من قیمت تعیین می نماید، زیرا نظام الملک نمی تواند خود را از سلطه عقاید و مقرراتی که از اجدادش به او رسیده نجات بدهد، و او هم عقیده دارد که باید بیچون و چرا از عرب اطاعت کرد و به همین جهت نهی کرده که در مدارس نظامیه جز زبان عربی زبان دیگر تدریس نشود. طلاب مدارس نظامیه گرچه شعر فارسی می‌خوانند و می‌سرایند، ولی این کار یک تفنن است و مربوط به دستور تدریس نیست. طوری خواجه نظام الملک تحت رقیب عرب است که با اینکه خودگاهی به زبان فارسی نویسندگی می‌کند، نمی‌تواند خود را از سلطه زبان عرب نجات بدهد. در نظر او زبان فارسی بدون ارزش است، برای اینکه زبان مردم این بوم می باشد و می گوید که زبان فارسی زبان عوام الناس است. ولی تنها آزاد شدن ما از قید زبان عرب کافی نیست و ما باید فکر خود را از قید عرب نجات بدهیم تا اینکه رستگار شویم. علی کرمانی گفت: ای خداوند، چگونه باید فکر را از قید عرب نجات داد؟ حسن صباح گفت: این موضوع خود سر الاسرار نیست، بلکه جزء آن است، و من اگر به تو بگویم چگونه باید فکر را از قید عرب نجات داد، تو ممکن است که به سر الاسرار پی ببری. همین قدر به تو میگویم تا روزی که فکر ما تحت قید عرب است، ما برده هستیم و رستگار نخواهیم شد، مگر اینکه فکر خود را از قید عرب نجات بدهیم. آنچه حسن صباح به علی کرمانی می گفت به گوش دیگران هم می رسید و سایر افراد فرقه باطنیه از آن استفاده می کردند. جوانی که از فدائیان بود از جا برخاست و به حسن صباح نزدیک شد و گفت: ای خداوند، امشب تو گفتی که خواجه نظام الملک برای سر تو 200,000 دینار قیمت تعیین کرده است. حسن صباح گفت: چنین است. جوان گفت: ولی من برای قتل خواجه نظام الملک پاداش نمی خواهم و حاضرم که برایگان او را به قتل برسانم و از تو می خواهم اجازه بدهی تا آن مرد را نابود نمایم. این گفته را تمام کسانی که در مسجد بودند شنیدند و حسن صباح گفت: ای جوان، من به تو این اجازه را نمی دهم. جوان گفت: آیا رواست که خواجه نظام الملک برای سر تو قیمت تعیین کند و ما دست روی دست بگذاریم تا اینکه تو را ای خداوند به قتل برسانند؟ حسن صباح گفت: تا روزی که من در علموت هستم، خواجه نظام الملک نخواهد توانست مرا به قتل برساند. او می داند که قتل من در علموت اشکال دارد و اگر پیشبینی می نمود که کشتن من آسان است، یک قشون را به علموت می فرستاد تا اینکه مرا دستگیر کنند و با زنجیر نزد او ببرند و وی فرمان قتل مرا صادر کند. و چون می داند قشون کشی بیفایده است و قشون او در اینجا شکست خواهد خورد، برای سر من جایزه تعیین کرده، اما نه برای تطمیع کسانی که در خارج از علموت به سر میبرند، چون میداند آنها هم نمیتوانند مرا به قتل برسانند، بلکه برای تطمیع شما، و میخواهد یکی از شما را وادارد که مرا به قتل برسانید. علی کرمانی گفت: اگر خواجه نظام الملک این تصور را کرده، اشتباه نموده است، زیرا وفاداری ما نسبت به تو ای خداوند به قدری است که هیچ تهدید و تطمیع ما را از وفاداری منصرف نخواهد کرد. جوانی که داوطلب قتل خواجه نظام الملک بود گفت: ای خداوند، پس تو قصد داری هر نوع توهین و افترا را تحمل کنی و سوء قصد دشمنان را ندیده بگیری؟ حسن صباح گفت: روزی خواهد آمد که من توهین دشمنان را تحمل نخواهم کرد و سوء قصد آنها را ندیده نخواهم گرفت. و در همین نزدیکی شخصی به من پیشنهاد کرد که خواجه نظام الملک را به قتل برساند و من در جواب او گفتم تا قیامت صبر کند. آنگاه خطاب به جوانی که داوطلب قتل وزیر اعظم شده بود گفت: تو نیز تا قیامت صبر کن. حاضرین بعد از شنیدن این سخن نظرهای معنیدار به هم انداختند، چون با وجود اعتقادی که به خداوند علموت داشتند تصور کردند که آن مرد نامربوط می گوید. علی کرمانی اجازه صحبت خواست و گفت: ای خداوند، آیا تو مجازات دشمنان خود را موکول به قیامت و روز جزا می نمایی؟ حسن صباح گفت: ای جوان، تو مردی باهوش هستی، زیرا سوالاتی می کنی که از حیث معنی برتر از سوالاتی است که جوانی به سن تو می تواند بکند، و من نمی خواهم که مجازات دشمنان را موکول به روز جزا کنم. علی کرمانی گفت: ای خداوند، تو خود گفتی تا قیامت صبر کن. حسن صباح گفت: این گفته را تکرار می نمایم و می گویم باید تا قیامت صبر کرد، و هرگاه تو و دیگران که گفته ی مرا می شنوند و اهل باطن که در خارج از علموت به سر می برند صبر نمایید، معلوم خواهد شد که من چه خواهم کرد. پس از این گفته حسن صباح پرسید: آیا کسی سوالی دارد یا نه؟ کسی سوالی نداشت، ولذا حسن صباح از جا برخاست و از مسجد خارج شد. کسانی هم که برای نماز آمده بودند از مسجد خارج شدند و علی کرمانی به اتفاق محمود سجستانی از مسجد خارج گردید و به سوی خانه روان شدند. علی کرمانی چون می دانست که محمود سجستانی در فرقه باطنیه از حیث مرتبه بالاتر از او می باشد، گفت: ای زبردست، آیا تو فهمیدی که منظور خداوند از این که باید تا قیامت صبر کرد چیست؟ محمود گفت: من نفهمیدم که او چه می خواست بگوید. علی کرمانی گفت: ای زبردست، تو از برجستگان قوم هستی و مرتبه‌ات بین ما از مرتبه رفیق بالاتر است، و چگونه نتوانستی بفهمی که خداوند از صبر کردن تا قیامت چه منظور دارد؟ محمود سجستانی گفت: من از اسرار اطلاع ندارم، برای اینکه بین ما فقط دو نفر از اسرار اطلاع دارند، یکی خداوند و یکی داعی بزرگ، و تا وقتی یکی از ما به مرتبه داعی بزرگ نرسیم از اسرار اطلاع حاصل نخواهیم کرد، چون هر گوش قوه شنیدن اسرار را ندارد و اسراری که خداوند به داعی بزرگ میگوید به قدری با اهمیت است که دیگران اگر آن را بشنوند خود را گم میکنند. ولی با اینکه من از اسرار اطلاع ندارم، حدس میزنم که یک واقعی بزرگ در پیش است. علی کرمانی پرسید: واقعی مزبور از چه نوع می باشد؟ محمود سجستانی گفت: من نمی توانم بگویم که آن واقعی از چه نوع می باشد. علی کرمانی پرسید: ای زبردست، آیا فکر می کنی که از نوع بلایای سماوی یا ارضی باشد؟ محمود سجستانی گفت: شاید بلایی از آسمان نازل شود و عده کثیر از مردم را به هلاکت برساند و یحتمل زمین به لرزه درآید و شهرها را در خود فرو ببرد. علی کرمانی گفت: ولی من از فحوای کلام خداوند اینطور فهمیدم که بعد از اینکه قیامت برپا شد او مبادرت به اقداماتی بزرگ خواهد کرد. محمود سجستانی جواب داد: من هم چنین فهمیدم، و بعد از قیامت خداوند قصد دارد که دست به کاری بزرگ بزند. علی کرمانی گفت: ای زبردست، آیا تو میتوانی پیش بینی کنی که آن واقعی سماوی یا ارضی چه موقع به وقوع خواهد پیوست؟ محمود سجستانی پاسخ داد: من چگونه میتوانم تاریخ وقوع آن حادثه را پیش بینی کنم؟ علی کرمانی گفت: آیا تو نمیتوانی پیش بینی کنی که تاریخ وقوع آن حادثه نزدیک است یا دور؟ محمود گفت: این یکی را میتوانم پیش بینی کنم و بگویم که تاریخ وقوع حادثه دیر نیست و ما اگر بعد از حادثه مزبور زنده بمانیم خواهیم توانست که ناظر اقدام خداوند باشیم و بفهمیم او چه خواهد کرد. علی کرمانی گفت: آیا می توانی پیش بینی کنی که آن واقعه چند سال دیگر اتفاق خواهد افتاد؟ محمود سجستانی جواب داد: من تصور می کنم که آن واقعه از 5 تا 10 سال دیگر اتفاق می افتد و شاید هم زودتر اتفاق بیفتد. بعید نیست که بعد از وقوع آن حادثه، اگر از بلایای آسمانی یا زمینی باشد، ما مثل عده دیگر به هلاکت برسیم. ولی هرگاه زنده بمانیم، به گمان من در یکی از درخشنده ترین اعصار زندگی خواهیم کرد و زندگی قوم ما بعد از آن حادثه به کلی تغییر خواهد کرد. علی کرمانی پرسید: تغییری که در زندگی این قوم به وجود می آید از چه نوع است؟ آیا سبب بهبود وضع زندگی مردم می شود یا اینکه زندگی آنان را بدتر می کند؟ محمود سجستانی گفت: منظور من از این قوم ما نیستیم، چون زندگی ما خوب است و نسبت به سکنه سایر نقاط با رفاهیت زندگی می کنیم و در اینجا مسکین وجود ندارد و هیچ کس را نمی توانی پیدا کنی که مستحق زکات باشد و همه به اندازه‌ای که گذران کنند دارند و بعد هم بیش از میزان گذران خود دارا می باشند. در اینجا اگر کسی بیمار شود، در بیمارستان تحت معالجه قرار می گیرد و تا موقعی که بیمار است، همسایگانش کارهای او را در کشتزار و باغ او انجام می دهند. ولی در خارج از اینجا اینطور نیست و به هر کجا که بروی، مشاهده می کنی که شماره ی افراد بی بضاعت بیش از آنهایی است که بضاعت دارند و عده‌ای نیز مسکین و سائل در هر یک از شهرها دیده می شود. در عوض عده‌ای معدود ثروت‌های هنگفت جمع آوری کردند و می کنند و از جمله خواجه نظام الملک 2500 قریه ششدانگ دارد. آیا ممکن است که این ثروت هنگفت را جز از راه ظلم به دست آورد؟ اما خداوند ما می گوید دارو را به همان قیمت که تمام می شود به خریداران خراسان و اصفهان و ری و کاشان و جاهای دیگر بفروشیم که بر آنها تحمیل نشود و خداوند ما حتی از تحصیل سود مشروع که حق هر بازرگان است صرف نظر می نماید. علی کرمانی گفت: ای زبردست، تو راست می گویی و خداوند ما مردی رحیم است. بدخبر صفحه 39. دو روز بعد از صحبتی که بین محمود سجستانی و علی کرمانی شد، یک پیک که بدخبر بود وارد علموت گردید. رسم این بود که پیک‌های بدخبر اسب خود را سیاه پوش می‌کردند و هر کس آنها را در حال عبور می‌دید متوجه می شد که حامل یک خبر بد است و از این جهت اسب خود را سیاه پوش می کردند که خبر بد آنها تولید لطمه شدید روحی نکند. وقتی یک پیک بدخبر که اسب خود را سیاه پوش کرده بود در راه نمایان می شد، تمام کسانی که می دانستند پیک مزبور به سوی آنها می آید در می افتند که باید خود را برای یک خبر بد مهیا نمایند و مشاهده پیک مزبور آنها را برای پذیرفتن آن خبر آماده می نمود. هنگامی که آن پیک از معابر شهر علموت عبور می نمود تا اینکه خود را به ارگ برساند، مردم توقف می کردند و بعضی از آنها از پیک می پرسیدند چه خبر بدی آورده است، ولی آن پیک سر را طوری تکان می داد که مردم می فهمیدند معزون نیست خبر مزبور را بگوید. پیک بدخبر به دروازه ارگ علموت رسید و قدم بر زمین نهاد و اسب خود را بست و وارد ارگ گردید و درخواست نمود نامه‌ای را که آورده است بیدرنگ به نظر خداوند برسانند. همان دایی که موسی نیشابوری را پذیرفت نامه ی پیک مزبور را گرفت و نزد خداوند برد. بعد از اینکه پیک از اتاق دایی بزرگ مراجعت کرد، آنهایی که در ارگ بودند اطرافش را گرفتند و از آن مرد پرسیدند خبری که آورده چیست؟ او در جواب گفت نامه ای از دایی بزرگ کردستان و کرمانشاه آورده که به خداوند رسید و در آن نامه دایی بزرگ مطالبی را که وی از آن خبر ندارد به اطلاع رسانید و آنچه او می داند این است که ضمن مطالب دیگر خبر توسعه مرض طاعون هم در نامه‌ای که برای خداوند نوشته هست. نامه‌ای که دایی بزرگ کردستان و کرمانشاه برای خداوند نوشته بود در درجه اول مربوط بود به طاعون سال 1160 میلادی مطابق با 555 هجری. دایی بزرگ کردستان و کرمانشاه در نامه خود از خداوند بزرگ درخواست می‌کرد که به شعبه های فرقه باطنیه در کشورهای مختلف دستور بدهد که مهاجرین کردستان و کرمانشاه را که از مقابل طاعون می گریزند بپذیرند. طاعون سال 1160 میلادی و 555 هجری در کشورهایی که مجموع آنها موسوم به ایران است چنان تلفات هولنگیز به وجود آورد که شاید نظیر آن در شرق دیده نشده باشد. مردم برای فرار از طاعون از شهرها می گریختند و به دهکده ها می رفتند، ولی به زودی مرض طاعون در دهکده ها بروز می کرد و اهالی را قتل عام می نمود. آن وقت مردم برای نجات خود راه دهکده های کوهستانی را پیش می گرفتند و فکر می کردند که چون بین جلگه و مناطق کوهستانی رابطه به وجود نمی آید تا اون به آنجا سرایت نخواهد کرد. لیکن دیری نمی پایید که آنجا نیز دستخوش حمله تا اون می شد و مردم گروه گروه به هلاکت می رسیدند. وقتی یک نفر تا اون می گرفت، کشان کشان خیش را به خانه طبیب می رسانید که از وی علاج مرض خود را بخواهد. اما وقتی به آنجا می رسید مشاهده می نمود که طبیب هم طاعون گرفته است. می گفتند که باد بوی طاعون را به نقاط دیگر می برد و در آنجا آن مرض مخوف را به وجود می آورد و این گفته به ظاهر حقیقت داشت، چون در جاهایی که هیچ مربوط به سایر نقاط نبود طاعون به وجود می آمد. رسم مسلمین این است که اموات خود را قبل از اینکه دفن کنند می شویند، ولی مردشوها و همچنین قبرکنها طاعون گرفته مرده بودند. در آن سال طاعون از بین النهرین وارد ایران شد و با سرعت زیاد در خاک ایران به طرف شرق و شمال و جنوب پیش رفت. وقتی مردم دریافتند که رفتن به دهکده های کوهستانی برای مسون ماندن بیفایده است، به کلی دیار خود را ترک کردند و راه های سایر کشورهای ایران را پیش گرفتند. توضیح حاشیه: کشور ایران بعد از انقراض سلسله ساسانی وحدت خود را از دست داد و منقسم به کشورهای کوچک شد که در هر یک از آنها یک سلطان یا رئیس قبیله فرمان فرمایی می کرد و آن وضع ادامه داشت تا دوره صفویه که ایران باز دارای وحدت شد. لذا نباید از جمله کشورهای ایران که نویسنده این سرگذشت به کار برده حیرت کنیم. مترجم ادامه متن: تا اینکه که حتی امکان بین خود و تا اون فاصله بیشتر به وجود بیاورند، از جمله پیروان فرقه باطنیه در کردستان و کرمانشاه کوچ کردند و بعضی از آنها به طرف شمال و بعضی به سوی مشرق به راه افتادند و به همین جهت داعی بزرگ فرقه باطنیه در کردستان و کرمانشاه از حسن صباح خواست که به شعبه های فرقه مزبور دستور بدهد که مهاجرین را بپذیرند و برای آنها مسکن فراهم کنند و نگذارند که از حیث گذران در مضیقه باشند. مردم بیان که از واقعیت‌های علمی امروز آگاه باشند، بر اثر تجربه متوجه شده بودند که مرض طاعون در موقع خواب به انسان حمله ور می شود، نه هنگام بیداری، و اگر کسی بتواند خود را بیدار نگاه دارد، طاعون نمی گیرد. مردم برای اینکه گرفتار خواب نشوند، روز و شب راه می رفتند، ولی طوری خستگی بر آنان غلبه می نمود که می افتادند و دیگر بر نمی خواستند، زیرا بدن خسته آنها بهتر برای حمله مؤثر مرض طاعون آماده شده بود. دسته دیگر برای اینکه نخوابند، متوسل به بانگ شیپور و تبل و سنج و کوس و صدای تشت می شدند و وقتی انسان از شهر عبور می کرد تصور می نمود از شهر دیوانگان عبور می نماید، برای اینکه می دید هر کس روی چیزی می کوبد تا تولید صدا کند. اما آنهایی هم که می‌خواستند به وسیله تولید صدا مانع از خوابیدن خود شوند نیز بر اثر خستگی به خواب می‌رفتند و دیگر صدای رعد هم آنها را از خواب بیدار نمی‌کرد. بعضی از افراد نیز برای اینکه نخوابند از روش جوکی‌ها پیروی می‌نمودند. روی بستر خود سوزن قرار می‌دادند تا اینکه سوزن‌ها در بدنشان فرو برود و مانع از خواب آنها شود. فرو رفتن سوزن در آغاز مانع از خوابیدن می گردید. برخی از آنان می توانستند که تا 3-4 شبانی روز خود را بیدار نگاه دارند، ولی بعد از آن اقتضای طبیعت غلبه می کرد و در حالی که سوزن در بدن آنان فرو می رفت می خوابیدند و 1 ساعت خواب و حتی چندین دقیقه خوابیدن کافی بود که آنها را در معرض حمله مرض طاعون قرار بدهد. بعد از اینکه خبر بروز مرض طاعون به علموت رسید، حسن صباح دستور داد که رابطه ی علموت را با خارج قطع نمایند و نگذارند از بیرون کسی وارد علموت گردد تا اینکه بیماری را با خود نیاورد. در این حال خداوند علموت به بیمارستان دستور داد که خود را برای مداوای بیماران طاعونی اگر طاعون در علموت بروز نماید آماده کند. اطبا می دانستند که علاج مرض وبا تریاک است، ولی از داروی مرض طاعون اطلاع نداشتند و حسن صباح گفت اطبا تریاک و هم جوهر بید را برای درمان طاعون بیازمایند، شاید مؤثر واقع گردد. پزشکان علموت به جای اینکه صبر کنند تا مرض طاعون در آن منطقه بروز نماید و بعد تریاک و جوهر بید را بیازمایند، تصمیم گرفتند که به استقبال درمان بروند و تجویز کردند که مردم هر 2 روز قدری جوهر بید و تریاک بخورند، بدین امید که یکی از آنها مؤثر واقع شود. ما نمی دانیم که اثر پیشگیری مرض طاعون به وسیله تریاک و عرق بید چقدر است و آیا مؤثر واقع می گردد یا نه، ولی قدر مسلم این است که مرض طاعون در علموت بروز نکرد. شاید خاصیت از بین بردن میکروب که در جوهر بید و تریاک هست سبب گردیده که طاعون به علموت سرایت ننماید و سکنه آنجا از مرض دچار قتل عام نشوند. بر اثر این مرض طاعون که عده‌ای از افراد فرقه باطنیه را از کشورهای مغرب ایران منتقل به جاهای دیگر کرد، عده‌ای از آنها برای همیشه ساکن مناطق جدید شدند و دیگر به اوطان خود مراجعت نکردند. مهاجرین مناطق کردستان و کرمانشاهان که اهل فرقه باطنیه بودند، قسمتی در ری و قسمتی در ساوه به سر بردند و بعضی از آنها پس از خاتمه مرض طاعون راه علموت را پیش گرفتند یا اینکه عازم خراسان شدند. یکی از نتایج مرض طاعون این شد که نظام الملک وزیر اعظم که میباید برای سرکشی از مدرسه نظامیه به خراسان برود، از مسافرت مزبور صرف نظر کرد و به قول بعضی از مورخین شرق نرفت تا مدرسه ای را که در نیشابور قرار گرفته بود و نظام الملک در آن درس می‌خواند و حسن صباح و خیام هم به قول مورخین شرق در آن مشغول تحصیل بودند ببیند. موضوع درس خواندن حسن صباح، خواجه نظام الملک و خیام در یک مدرسه و عهدی که با هم بستند تا اینکه هر کس به مقامی رسید دیگران را نیکبخت کند، نیز مثل مسئله حشیش کشیدن افراد فرقه باطنیه و بهشت آنها واقعیت تاریخی ندارد. ولی این افسانه طوری ریشه دوانیده که حتی مورخین دانشمند هم نخواستند منکر آن شوند و فکر می‌کنند آنچه سبب گردید حسن صباح علیه خواجه نظام الملک و سلطان ملک شاه قیام کند، همان بود که خواجه نظام الملک به عهدی که با حسن صباح بست وفا نکرد یا آنطور که منظور حسن صباح بود وفا ننمود، چون به قول مورخین مزبور حسن صباح انتظار داشت که خواجه نظام الملک او را شریک وزارت خود کند و خواجه که نمیخواست شریکی داشته باشد حسن را از خود میراند تا روزی که سلطان ملک شاه حساب مالیات و دخل و خرج کشور را از خواجه نظام الملک طلبید و خواجه نظام الملک برای چندین ماه مهلت خواست تا اینکه حساب مالیات و دخل و خرج کشور را به سلطان تسلیم کند. ولی حسن صباح داوطلب شد که در ظرف 10 روز حساب مالیات و دخل و خرج کشور را آماده کند و چون خواجه نظام الملک اطلاع داشت که حسن صباح از عهده آن کار برخواهد آمد، غلام خود را مأمور کرد تا روزی که حسن با اوراق یا دفتر محاسبه نزد سلطان می رود، اوراق یا دفترش را در هم بریزد تا سررشته حساب از دست صباح به در رود. در نتیجه حسن صباح نزد سلطان منفعل شد و سلطان ملک شاه او را از دربار اخراج کرد. هیچ یک از مورخین که این روایت را نوشتند از خود نپرسیدند چگونه مردی چون وزیر اعظم که صدها حسابدار در قسمت‌های مختلف کشور داشته نتوانست حساب مالیات و دخل و خرج مملکت را به سلطان بدهد و 6 ماه وقت خواست، اما حسن صباح بدون داشتن منشی و حسابدار در ظرف 10 روز حساب مالیات و دخل و خرج مملکت را آماده کرد. چگونه حسن صباح که در آن موقع خداوند علموت و فرمانروای فرقه باطنیه نبود، توانست در ظرف 10 روز حساب تمام ایالات ایران را بخواهد و جمع حساب مالیات و دخل و خرج را آماده کند؟ آنچه سبب گردید که حسن صباح قیام کند روشن است و لازم نیست که برای توجیه قیام خداوند علموت از افسانه کمک بگیرم. حسن مردی بود ایرانی، مطلع و به خصوص بعد از اینکه به مصر رفت و در آنجا از کتب کتابخانه خلفای فاطمی استفاده نمود و به تاریخ اروپا وقوف یافت و از تاریخ روم و یونان قدیم اطلاعاتی به دست آورد، روشن فکرتر شد. وی قبل از اینکه از ایران به مصر برود اسماعیلی بود، ولی بعد از اینکه در مصر بر اطلاعات خود افزود، متوجه گردید که اسماعیلیه هم مثل سایر فرق اسلام تحت نفوذ عرب است و در صدد برآمد که یک نهضت به وجود بیاورد تا اینکه سکنه کشورهای ایران از سلطه مادی و فکری عرب رهایی یابند. حسن صباح در مصر ضمن برخورداری از تاریخ یونان و روم مطلع شده بود که ایران در قدیم کشوری با عظمت بوده و سلاطین مقتدر داشته و حتی مصر در قدیم یکی از کشورهای ایران به شمار می آمده. ولی تسلط عرب سبب شد که اقوام ایرانی دچار انحطاط شدند و آن اقوام رونق و قدرت گذشته را به دست نمی آورند مگر اینکه خود را از سلطه عرب نجات بدهند. آنچه سبب گردید که حسن صباح نهضت باطنیه را به وجود بیاورد این بود. ممکن است پرسیده شود اگر حسن صباح این منظور را داشته برای چه برای پیشرفت متوسل به ترور می شد و فداییان را وامی داشت که بروند و بعضی از اشخاص را به قتل برسانند؟